أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا. اللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا الألوف في هذه العشيه. امیدوارم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی طاعات و عبادات و این قلیل توسلات از همه ما به شایستگی قبول بفرماید و اسامی همه ما را جزو موالیان و شیعیان و عزاداران واقعی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ثبت و ضبط بگرداند به برکت صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. اللهم امشب شب جمعه است، شب بسیار مهمی است، شبی است که دربهای رحمت الهی باز است. اینقدر مهم شب جمعه که اون طوری که در برخی از روایات آمده است، بعد از این که برادران حضرت یوسف علیه السلام بالاخره امرشون آشکار شد، خودشون هم متوجه خطای خودشون شدن، اومدن خدمت پدرشون و پدرشون و به پدرشون این گونه خطاب کردن که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. پدر جان بالاخره ما خطا کردیم در نزد پروردگار، برای ما طلب مغفرت کن. پدرشون این گونه خطاب کرد به اینها، فرمود سوف استغفر لكم ربی، به زودی در نزد پروردگارم برای شما طلب مغفرت میکنم. اینجا روایت وارد شده است که منظور حضرت سحر شب جمعه بوده، یعنی اون گناه به اون عظمت رو، بخششش رو، طلب بخششش رو از درگاه خدا پیغمبر خدا به سحر شب جمعه موکول میکنه. خیلی مهمه، مخصوصا نزدیکی های اذان صبح که سحر شب جمعه ارزشمندترین ساعات در ایام هفته است. علی ای حال جمعه در ایام هفته هم تقسیم شده است. ایام هفته به نام 14 معصوم تقسیم شده. جمعه متعلق است به مولا و صاحب من حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. فلذا شما وقتی فردا توی زیارت روز جمعه میخوانید به این جملات اشاره میکنید: و هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک. امروز روز جمعه است و روز شماست، و روز جمعه روزی است که توقع ظهور امام زمان علیه السلام در این روز می رود. امیدواریم که انشاءالله فردا روز جمعه از وقتی آفتاب طلوع می کند روز موعود باشد و ما انشاءالله بتوانیم این نعمت رو خدا به ما بده که بتوانیم در روز ظهور امام زمان علیه السلام زنده باشیم و اون روز بسیار با عظمت را که وعده تمام ادیان الهی است انشاءالله اون روز با چشمهای خودمون ببینیم. به همین مناسبت بنده رسمم اینه دیگه، تو این چند سالی که خدا توفیق بده منبر میرم، معمولا شبهای جمعه رو اختصاص میدم به ارتباط با حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا. اشاره کنیم به یه چند نکته ای در رابطه با وجود مقدس حضرت. قرآن کریم داستان انبیاء الهی رو بیان می کند. در بین این داستانها بهترین قصه را، قصه و داستان حضرت یوسف علیه السلام بیان می کند: نحن نقص عليك احسن القصص، بهترین قصه، زیباترین و نیکوترین قصص قرآن داستان حضرت یوسف علیه السلام. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن بر اساس اون روایتی که از حضرت نقل شده است خطاب میکنن به اهل عالم و میفرمایند: الا و من اراد ان ينظر الى آدم و شیف فها انا ذا آدم و شیف. کسی که میخواد به حضرت آدم و فرزندش و وصیش حضرت شیف هبت الله سلام الله علیهما نگاه کند، بیاد به من نگاه کند. الا و من اراد ان ينظر الى نوح و ولده سام فها انا ذا نوح و سام. الا و من اراد ان ينظر الى ابراهیم و اسماعیل فها انا ذا ابراهیم و اسماعیل. همینطور حضرت اسم انبیا رو یکی یکی با نام اوصیاءشون میبرن تا وجود نازنین پیغمبر اکرم و اوصیاء حضرت. هر کی میخواد به انبیا و اوصیاء انبیا نگاه کنه، بیاد به من نگاه کنه. آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. اینم نعمت بزرگ امت آخر الزمان است که با درک خاتم الاوصیا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف درک تمام. حالا صلوات میخواد بفرستید بلند همه با هم صلوات بفرستید. درک تمام انبیا و اوصیاء انبیا رو امت آخر الزمان میکنند. این اختصاص به امت آخر الزمان داره، به شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه، به اونهایی که باقی میمانند و حضور دارند در زمان حضور حضرت. یکی از نکات مهم در شباهت هایی که بین امام زمان علیه السلام و حضرت یوسف سلام الله علیه هست، تا خدمت دوستان بیان میکنیم، مسئله غیبت هر دو بزرگوار. این مسئله غیبت عزیزان، ماها گاهی از اوقات فکر میکنیم به این که فقط ماها مبتلا شدیم به غیبت حجت خدا تو این برهه از زمان، حالا یه 14 قرن 15 قرنیه، ماها مبتلا شدیم به تو این، حالا حساب بکنیم 12 قرن، حالا حساب بکنیم تو این 12 قرن فقط ماها مبتلا شدیم به غیبت و حجت خدا یا نه؟ همه امت ها به غیبت پیغمبرانشون و اوصیاء انبیا مبتلا شدن. مرحوم صدوق رحمت الله علیه کتابی رو نوشتن به اسم کمال الدین و تمام النعمه. این کتاب رو مرحوم صدوق به دستور و فرمایش امام زمان علیه السلام در عالم خواب نوشته. خود ایشون نقل میکنه سبب نوشتن این کتاب این بود که من یک بار در عالم خواب نگاه کردم، دیدم تو مسجد الحرامم دارم دور کعبه طواف میکنم. یک دفعه رسیدم جلوی درب خانه خدا، دیدم درب بازه، درب کعبه بازه. چشمم افتاد به درب، دیدم مولا و صاحبم امام زمان علیه السلام جلوی درب ایستادن. عرض ادب کردم، سلام کردم، حضرت جواب فرمودن، بعد اشاره فرمودن، فرمودن به این که چرا برای غیبت من شما مقاله نمی‌نویسی؟ چرا کتاب نمی‌نویسی؟ عرض کردم آقا جان، مولا جان، شما که خودتون خبر دارید. اتفاقا همین چند وقت پیش یکی از علمای اهل سنت از ما یک مقاله‌ای می‌خواست از در رابطه با غیبت امام زمان علیه السلام. ما همین چند وقت پیش یک مقاله نوشتیم بهش دادیم. خیلی من مقالات و کتاب‌هایی در رابطه با غیبت شما دارم. حضرت فرمودن این طوری که من میگم تا حالا ننوشت. کتابی را الان شروع کن به نوشتن و در اون کتاب بیان کن که تمام امت‌های گذشته اینا همه مبتلا بودن به غیبت انبیاء الهی. فقط شما نیستید که به غیبت مبتلا شدید. دلداری بدید امت رو، محبین و دوستان ما رو دلداری بدید، بگید بالاخره همه امت‌ها غیبت حجت خدا رو داشتن، غیبت انبیا رو داشتن، حالا کم و زیاد داشته، اما اینا مبتلا بودن. حتی نسبت به خود حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام که اونم باز یک بحث مفصلی داره، ایشون بحث میکنه خیلی قشنگ. غیبت هر دو بزرگوار، ایشون اونجا هم نقل میکنه این داستان رو، خیلی جالبه. انبیا رو یکی یکی نام میبرن، بعد نحوه غیبت انبیا رو در رابطه با امتشون بیان میکنن. از فقط ماها نیستیم. این که من تو این چند شبه در رابطه با برخی از مطالب از نظر تاریخی و داستانهای قرآنی برای دوستان صحبت میکنم، برای خاطر این هستش که بدانیم پیغمبر خدا فرمودن اون چه که در تمام امتهای گذشته اتفاق افتاده از طابقا نعل به نعل در امت آخر الزمان اتفاق میفته. اما تنها کسانی نیستیم که به اون اتفاقات مبتلا شدیم، گذشتگان ما هم همینطور بودن. ما باید خودمون رو در این شرایط یک طوری حفظ بکنیم تا انشالله بتونیم عاقبت بخیر بشیم و موفق بشیم اون روز موعود رو انشالله درک بکنیم. هر دو بزرگوار به غیبت مبتلا شد. شما دوستان میدونید دیگه داستان حضرت یوسف علیه السلام ها زیاد براتون گفتن و خودتونم تو کتاب ها خواندید، بهش هم خیلی اشاره شده. تا حالا چند دوره غیبت داشت حضرت یوسف علیه السلام. در اون زمانی که در چاه قرار گرفتن، آمدن عزیز مصر، تا جایی که عزیز مصر شدن باز هم در غیبت بودن. اون چند سالی که در زندان بود حضرت، اینا همه دوران غیبت حضرته. و پدر به دنبال فرزند میگشت، برادران به غیبت برادر مبتلا شده بودن، هرچند با دستان خودشون بود اما به غیبت مبتلا شدن. علی‌ای‌حال نمیدونستن برادرشون کجاست، در چه حالی است. پدر میدانست که فرزند زنده است، اما این نحوه غیبت یک نحوه غیبت عام و خاص بوده که حتی حضرت یوسف علیه السلام از نظر خود حضرت یعقوب که پیغمبر الهی است سلام الله علیه، از دید خود حضرت یعقوب هم در غیبت قرار داشتن. خب امام زمان علیه السلام هم دو جور غیبت دارن. یه غیبت صغرا دارن که دوستان همه میدانید در یک دورانی حضرت 4 نماینده خاص داشتن، بعد از اون حضرت در غیبت کبرا قرار گرفتن. حالا حکمت غیبت حضرت رو هم حکمت‌های ظاهری و باطنی نقل کردن. حکمت باطنیش که دست ماها نیست. در یک روایتی کسی سوالی کرد از امام صادق علیه السلام، از حضرت پرسید که بالاخره سبب غیبت امام زمان علیه السلام چیست؟ حضرت چی غیبت کردن؟ فرمودن یک حکمت بسیار مهمی دارد که وقتی حجت خدا یعنی امام زمان علیه السلام ظهور کردن، اون وقت است که حضرت برای مردم علت اصلی غیبت را بیان خواهند کرد و اون علت حقیقی و واقعی انشاءالله بعد از ظهور حضرت مشخص خواهد شد. اما یک سری دلایل ظاهری هم داره، اینا رو من برای عزیزان یک چند تایش رو نوشتم، بد نیست برای دوستان بگیم. اول آزمایش و امتحان بندگان خداست. خدا بنده هاشو آزمایش میکنه. خیلی ها حجت خدا رو دیدن، در کنار حجت خدا بودن، پیغمبر نان و نمک پیغمبر رو خوردن، حتی در کنار امیر المؤمنین سلام الله علیه از نفس حضرت استفاده کردن، دست بخشنده حضرت رو دیدن، کنار حضرت بودن، خودشون هم جز پیروان حضرت حساب میکردن، اما چطور برداشت کردن از ائمه، چطور استفاده کردن از نفس پیغمبر. امیر المؤمنین سلام الله علیه در ذیل همین آیه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این اولیاء الله رو یکی از اصحاب حضرت از امیر المؤمنین علیه السلام سوال کرد این اولیاء الله کیان یا امیر المؤمنین؟ در ضمن فرمایشاتی که حضرت دارن میفرمایند اینها مربوط میشه به اون کسانی که در زمان غیبت مهدی ما در آخر الزمان اینا میان. طوبی لهم افضل من طوبی لنا. خیلی عجیبه. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند فرمودن بیش از ماها خوش به حال اونها. کسی از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام سوال کرد، خیلی برش سنگین بود، عرض کرد که یا امیر المؤمنین مگر ما و اونها بر یک طریق نیستیم؟ حضرت فرمودن چرا، ما بر یک طریق هستیم، هم ما هم اونها بر یک مسیر داریم حرکت میکنیم، اما چیزهایی رو اونها تحمل میکنن که شما نمیتونید تحمل کنید. شما امیر المؤمنین رو دارید میبینید، معجزات حضرت رو میبینید، گاهی از اوقات طغیان میکنید بر حضرت. جنگ هایی که بر امیر المؤمنین تحمیل شد اینا همه جز کسانی هستن که در اطراف امیر المؤمنین علیه السلام قرار گرفتن. تا قرآن ها بر سر نیزه رفت شمشیر کشیدن تو صورت امیر المؤمنین، همه که کنار امیر المؤمنین گفتن آه ما با قرآن نمی جنگیم. حضرت فرمود اینا کاغذ پاره سر نیزه کردن، اینا اهل قرآن نیستن، قرآن منم، برید کار رو تمام بکنید. مالک اشتر هم یک مقدار دیگه بیشتر نمونده بود، با یک حمله کوچک دیگه رسیده بود به خیمه معاویه. گفتن یا علی اگه ادامه بدی میکشیمت، همینجا میکشیمت، همونایی که اطراف امیرالمومنین. حضرت پیغام دادن به مالک، فرمودن مالک اگه میخوای مولا زنده بمانه برگرد. چقدر مظلوم بود امیرالمومنین. اون وقت در آخر الزمان مردم پیغمبر ندیده را قربانی میشن، مردم خریدار امام زمان ندیدن. ببینید چطور جان و مالشون رو، آبروشون رو، داراییشون رو دارن در راه امام زمان علیه السلام فدا میکنن. اصلا انگار نه انگار. این نشانه عظمت و بالاتر بودن امت آخر الزمان که در زمان غیبت اینا چطور فدایی پیغمبر و اهل بیتن، چطور امام زمانشون رو میخوان. اینا همه دلیل بر آزمایشه. با این که حجت خدا رو نمیبینند میخوان حجت خدا رو. به خاطر همین خدا نعمت رو اینجوری در قلبهاشون قرار داده. و خوشا به حالتون. چون امام عسکری علیه السلام به جناب احمد ابن اسحاق قمی فرمودن به این که اون وقتی که رفتن اندرون فرزندشون رو امام زمان علیه السلام کودک کوچیکی بود حضرت، حالا تو سن 3 سالگی 2 سالگی در چه حدی بود حضرت، آوردن فرمودن اگر مقام تو در نزد ما نبود، احترامت در نزد ما نبود، من فرزندم رو نشونت نمیدادم. احمد ابن اسحاق در زمان غیبتی که برای فرزند من مهدی اتفاق خواهد افتاد، خداوند یک عده را انتخاب کرده است. عزیزان دقت کنید، خداوند عده ای را انتخاب کرده است که اینها هستند که فقط برای فرج مهدی من دعا میکنن روزش. امشب چقدر ما باید در این شب جمعه برای پدران و مادران و آبا و اجدادی که ما رو در این مسیر قرار دادن و این محبت رو تو دل ما قرار دادن دعا کنیم. پس یکی از موارد آزمایش بندگانه. دومین نکته که خیلی هم بد جالبه و بد نیست عزیزان این نکته رو بدانن، این که ودایع خداوند ضایع نشه. غیبت یکی از نکاتش اینه، در نکات ظاهریش که ودایع خداوند تبارک و تعالی باید تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام که روز انتقام از دشمنان خدا و رسول است واقع بشه، اینجا باید این ودایع ضایع نشه. یک کسی سوال کرد از امام صادق علیه السلام، این صلوات خط کنید، ابن عمی عمر بوده ظاهرا، ایشون از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که یا ابن رسول الله چلا امیر المؤمنین سلام الله علیه همونجا کار رو یکسره نکردن، تمام دشمنان خودشون رو از بین ببرن، همه رو بکشن، مسلط بشن در جامعه، چرا این کار رو نکرد حضرت؟ و از اوقات سوال میشه. بالاخره بعضی هم این شبهه رو القا میکنن، اگر حق شما میگید حق با امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، چرا حضرت اقدامی نکرد خودش؟ بله در اون اقدام بخواد حق خودش رو بگیره. در جنگ هایی که اتفاق افتاد خیلی از موارد بود که در تاریخ نگاه میکنیم میبینیم حضرت از کشتن خیلی ها دست برداشته. برای چی حضرت این کارو کردن؟ حضرت اشاره میکنن به این آیه از قرآن که میفرماین خداوند تبارک و تعالی در سوره فتح آیه 25 میفرماید لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما. اگر ما بین کافرها و مؤمنین جدایی انداخته بودیم، اگر این کار رو کرده بودیم، هر آینه کفار رو و منافقین رو و دشمنان خدا رو ما اونها رو عذاب دناکی می کردیم. این که می بینید نیامده برای خاطر این که خداوند تبارک و تعالی ودائع خودش رو گاهی از اوقات می بینی از مؤمنینی که در آینده قرار بیان در صلب اینها قرار داده است. و باید اینا همشون بیان از صلب این پدران منافق و کافر بیرون بیان. وقتی جدا شد بین مؤمن و کافر کاملا جدا شد، اون لحظه لحظه ظهور امام زمان علیه السلام. حضرت به خاطر این نکشتن خیلی ها رو، چون در نسل اینها مؤمن قرار داشت و حضرت نمیخواستن که این ودایع الهی با کشته شدن اینها از بین بره. ما گاهی از اوقات فکر میکنیم که حالا ظهور امام زمان علیه السلام فقط به اعمال من و شما بسته است، در صورتی که اینجوری نیست. ظهور امام زمان علیه السلام باید همه چیز رو در عالم خلقت کنار هم چیم بکنه خداوند تبارک و تعالی تا این که اون لحظه ظهور اتفاق میفته. ما هم یک گوشه از این اتفاقاتیم، در دعا کردن، در بی تفاوت نبودن، در مقدمه برای ظهور حضرت تشکیل دادن، اینا ما هم وظیفه‌مونه. اما آیا فقط کار ماست یا وجود ماست که ظهور امام زمان علیه السلام رو جلوتر میاره یا عقبتر میاره؟ نعوذ بالله. نه، تمام عالم باید فاکتورهای به اصطلاح امروز فاکتورهایی باید کنار همدیگه جمع بشه تا انشالله ظهور حضرت اتفاق بیفته. تنها وظیفه ای که ما داریم این که علاوه بر این که باید خودمون مهیا بکنیم برای ظهور امام زمان علیه السلام، دائم دعا کنیم برای فرج حضرت، چون خود حضرت فرمودن و اکثر الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم. خیلی برای فرج من دعا کنید که این دعای شما برای فرج من باعث گشایش در امور شما میشه. حالا یه دو تا برداشت داره از این کلام امام زمان علیه السلام. خب اگه امام زمان علیه السلام بیاد، هر کسی به حق خودش میرسه، امور همه مردم گشایش پیدا میکنه، درسته. اما نوع برداشت دیگه‌اش که خیلی نکته دقیق و ظریفی است اینه که با دعا کردن بر فرج امام زمان علیه السلام شما برای رفع گرفتاری حضرت دعا میکنید. شما گرفتار شدی، امام زمان اسلام برای رفع گرفتاری شما دعا نمیکنه. این نکتهش. یعنی اگر بدهکار شدی، اگر خدایی نکرده آبرود در خطر بود، اگر مریض شدی، اگر مشکلی تو زندگی اتفاق افتاد، بلا فاصله برای فرج امام زمان اسلام دعا کن. شما دعا کن برای فرج امام زمان، خود حضرت برای گشایش در امر شما فرج شما دعا کن. اونا خیلی بهتر از ماها بلدن ارتباط برقرار بکنن، ماها بلد نیستیم. آقا تجربه شده، خدا میدونه خیلی ها گرفتاری هاشونو وقتی گرفتاری براشون اتفاق میفته، اولین کاری که میکنن برای رفع گرفتاری امام زمان علیه السلام دعا، یه دعا برای فرج امام زمان میکنن، بعد میگن خدا یه گرفتاری ما رو حل کن. به این خود امام زمان علیه السلام برای فرج شما دعا خواهند کرد. خب من نکات دیگه ای رو هم نوشته بودم میخواستم بیان بکنم برای عزیزان. از اینها همه صرف نظر میکنم، یک نکته بسیار مهمی که میخوام بگم در عرض که 2 دقیقه برای عزیزان انشاءالله مهیا بشیم برای خوندن دعای کمیل سرور عزیزم جناب آقای سادات رضوی سلالت الزهرا انشاءالله خواهند خوند، در ذکر مصیبت و انشاءالله همه را به فیض کامل میرسونن. دلم میخواد این نکته را عزیزان بدانیم در شباهت، چون هر چی که برای انبیا اتفاق افتاده، امام زمان علیه السلام در اعمالی که برای حضرت اتفاق میفته نسبت به تمام انبیا شریکن به مناسبت همین کلام حضرت. ببینید عزیزان من، برادران حضرت یوسف علیه السلام با این که حضرت رو میدیدن اما نمیشناختن، تا اون وقتی که خود حضرت یوسف علیه السلام خودشونو معرفی نکردن، برادران حضرت یوسف داشت نمیشناختن، میرفتن گندم میخریدن میامدن، چقدر مورد تفقد قرار داده حضرت، اونها رو هم نمیشناختن، داداشون بودن عزیز مصر. امام زمان علیه السلام عزیزان بفرموده طبق اون روایتی که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده، از حضرت میفرمایند به این که امام زمان بین شما سر سفره شما میاد میشینه، شما سفره انداختین نذر کردید برای جدش امام حسین علیه السلام، ایشون هم میاد میشینه سر سفره شما، تو بازار شما، تو در مغازه های شما برای سر زدن به شماها تو بازار میاد، تو شوارع شما میاد حرکت میکنه، تو پیاده روهایی که شما قدم میزنید حضرت قدم میزنه در بین شماست، اما شما نمیشناسید. غیبت از طرف ماست، چشم ما نمیشناسد حضرت رو، برای حضرت که غیبت وجود نداره. تا وقتی که خود حضرت یوسف خودشون رو معرفی کردن، فرمودن انا یوسف و هذا اخی، تازه متوجه شدن، تا اون موقع نمیشناختن حضرت رو. شما فردا تو دعای ندبه عزیزانی که موفقید، این جمله دعای ندبه رو وقتی خوندید ببینید چقدر قشنگه، چقدر زیباست، قلب انسان رو متصل میکنه به امام زمان. به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، جانم به قربان تو ای کسی که غایبی اما جمع ما خالی از وجود تو نیست. فلذا وقتی حضرت ظهور میکنم که ای ما این آقا رو چقدر تو زندگیمون دیده بودیم، تا وقتی امام زمان ظهور میکنه ای آقا امام زمان بود، این که ما اگر نبینی امام زمان تو که کور میشی، نور چشمت به خاطر اینی که امام زمان تو دیدی. اما اون نکته مهمی که میخواستم بگم همینه، وقتی که متوجه شدن برادران، برادر چجوری گفت حالا به حسابتون میذارم، من یوسفم نه برادرم، ها شما بودید که اون موقع منو انداختید تو چاه، حالا یک دماری از روزگار شما در بیارم، ها انتقام میگیرم؟ نه، الله اکبر. وقتی خطاب میکنن میگن خداوند تبارک و تعالی تو رو بر ما برگزید، لقد آفرک الله علینا، خدا تو رو بر ما برگزید. واقعا هم همینجور بود، حقا که تو حق این بزرگواری و حق این مقام رو داری، ما نفهمیدیم، ما اشتباه کردیم. به جای اینکه بیان سرشون باید بندازن پایین و خجالت بکشن، بگن خب حالا هر کاری میخوای با ما انجام بدی انجام بده، ما گناه کردیم، حالا شما میخوای انتقام بگیری انتقام بگین ها. نه، حضرت یوسف علیه السلام به برادرانشون خطاب کرد، فرمود لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم. این لا تثریب علیکم الیوم، هم شرمنده نباشید، هم دیگه از این به بعد خجالت نکشید نسبت به کاری که کردید. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن، فرزند رحمت للعالمین است. درسته از ما بدی زیاد دیده، اما ما میخواهیمش، ما دوست داریم امام زمانمون رو. این محبت هم خودشون تو دل به ما گذاشته. درسته اشتباه کردیم، منتظر این نباشیم که امام زمان علیه السلام از دوستان و محبین خودشون انتقام بگیره. خطا هم کرده باشیم، خیلی از مواقع هستش که ما تو کوچه و خیابان، تو کارهای روزمره‌ای که داریم، شاید قلب حضرت رو به درد آورده باشیم، اما خدا خودش میداند و امام زمان علیه السلام میداند که ما عمدن قلب حضرت رو درد نیاوردیم. اون وقتی که بیاد فرزند رحمت للعالمین، قطعا دوستان و محبین خودشان رو خواهند بخشید. این امید است که در دل من و شما وارد می شود و امیدواریم که انشالله از این امید بتونیم استفاده کنیم و بتوانیم منتظر واقعی ظهور امام زمان علیه السلام باشیم. اینو من چند جمله اشاره کنم مقدمه برای مصیبتی که انشالله برای عزیزان میخوان بخونن، چون امام زمان سلام الله علیه بر این مصیبت روز و شب گریه میکنه. لأندبنک صباحا و مساء و لأبکین علیک بدل الدموع دما. نه اینکه اگر اشک چشمم تمام بشه به جاش خون گریه میکنه. ولأبکین علیک بدل الدموع دما، به جای اشک در مصیبت تو خون گریه میکنه. فراموشم نمی شود از آن وقتی که اسب بی صاحبت به طرف خیمه ها آمد. آخ همه از خیمه گاه بیرون دویدم، ولی سالار زینب را ندیدم. این زن و بچه از دو خیمه ها بیرون آمدن، نگاه کردن دیدن ذوالجناح با کاکل خونین و زین واژگون برگشته، نور ذوالجناح و گرفتن، هر کسی جمله ای صحبت میکنه با ذوالجناح. اما نازان آمد دستشو انداخت دور گردن ذوالجناح، صدا زد یا جواد ابی، هل سقی ابی ام قتل ادشانا. ذوالجناح بگو بدانم آیا بابا ما بزادن، یا با لب تشنه شهید نبود. امه بگیره ای مظلوم حسین،